فضای رسانه‌ای علیه کشور و ظرفیت‌های ما شکل بده.
خیلی کوتاه بفرمایید که این اقدام رژیم صهیونیستی به عنوان تروریسم هسته‌ای رو جمهوری اسلامی چگونه در نهادهای بین‌المللی میتونه پیگیری کنه؟
ببینید، ما باید این رو ساده سکوت نکنیم و دائم باید ابعاد این اتفاق رو روشن بکنیم و گزاره بدیم و بگیم که چه شده. ضمن که رژیم صهیونیستی در واقع نماینده تام الاختیار ایالات متحده در این بخش از جهانه، چون این کشور نیست بلکه این یک رژیم اشغالی است و یک ایستگاه از ساختار دفاعی و نظامی و اطلاعاتی آمریکا در این بخش از آسیاست. بنابراین مسئولیت اصلی با خود آمریکاست اولا، دوما اینکه قطعا این قبیل بازیگری ها برای امنیت منطقه خوب نیست و نیاز هست که واکنش به هنگام و به موقع نشون داده بشه. اما باید انگشت اتهام همواره روی این رژیم در واقع شیطانی گذاشته بشه. مخاطب هم این هست، باید توضیح بدن که چرا یک کشوری که بیشترین عمق جغرافیاییش 50 کیلومتره 250 تا کلاهک اتمی میتونه انبار کنه، این رو برای چه مصرفی و چه موضوعی انبار کرده و امریکا عنوان میکنه که امنیت ملی رژیم اشغالی امنیت ملی ایالات متحده است. یعنی درون یک سکه هستن این دو رژیم. بنابراین بایست این مسئله مورد سوال مستمر و خیلی روشن قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای زهروند، ممنون از توضیحاتتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
التماس دعا.
درباره سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به خرابکاری صهیونیست در نطنز گفتگو داشتم با دکتر ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمان.
تازه های خبر.
سخنگوی سازمان بورس گفت فروش سهام عدالت منوط به ثبات بازار و توسعه ظرفیت‌های لازم است و باید راهکاری ارائه شود که فشاری به بازار سرمایه وارد نکند. محمد علی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع خانواده بازار سرمایه اظهار داشت سال گذشته بازار سرمایه به رغم همه فراز و نشیب‌ها جایگاه جدیدی را در اقتصاد کشور به نام خود ثبت کرد و امروز نام بورس به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی در کشور مطرح است. هشدارها نسبت به کم آبی در سال 1400 موضوع گفتگوی بخش بعدی رویداد هست. در این باره جناب مصطفی فدایی فرد با ما همراه هستن، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب از کمیته ملی سطح بزرگ ایران. آقای فدایی فرد سلام.
درود بر شما، من هم به همه شنوندگان عزیز درود میفرستم، انشالله که بتونیم در خدمتتون برنامه خوبی داشته باشیم.
درود بر شما، حتما همینطور خواهد بود. شواهد اینطور نشون میده و کارشناسان معتقد هستن که امسال سال کم آبی خواهد بود، درسته؟
بله متاسفانه اینطور هست و
سال آبی باید بگیم کم آب، درسته؟ از شهریور تا از مهر تا شهریور.
دقیقاً، ما معمولا کسایی که کار کشاورزی منابع آب اینها انجام میدن در تو سال آبی صحبت میکنن، به سال شمسی و اینا هیچ کاری ما نداریم، چون از مهر تا انتهای شهریور سال بعد اون میشه سال آبی. برعکس این پیشبینی که تالا شده بود که فکر میکردم ما وارد ترسالی شده بودیم و ما هرچی هشدار میدادیم که و خیلی از دوستان دیگه، خیلی از کارشناسای دیگه هشدار میدادیم که اینطور نیست و این رویه رو پیش نگیریم، که به هر حال حالا علاوه بر مردم و مسئولین فکر کنن که وارد ترسالی شدیم و فاجعه به بار میاد. ولی الان خوشبختانه اینطور شد که الان مشخص شد. ببینید من یه آمار خیلی بد بدم، خیلی کوتاه از علاتی بدم خدمتون، این که ما توی یه سری از استانهامون بدترین فروردین به اصطلاح تاریخی رو داشتیم به لحاظ بارشی. یعنی مثال بزنم، در استان لرستان ما فروردینی با این کم بارشی تا حالا نداشتیم. این نشون میده که ما اوضاعمون خیلی خطرناکه و باید خیلی دقت کنیم، برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.
خب چه اقداماتی انجام شده؟
من اگه بخوام خیلی اصطلاح جسورانه بگم خدمتون، تقریبا هیچ کاری نشده و این خیلی بده. ببینید
کی باید این مسئولیت رو به عهده میگرفت و برنامه‌ریزی میکرد و اقدام رو در دستور کار میذاشت؟
ببینید همونطور که میدونید منابع آب، موضوع خشکسالی، موضوع سیلاب، اینا همه فرابخشی هست. یعنی الان متأسفانه فقط وزارت نیرو دنبال این قضیه است، ولی خب میدونید به هر حال خیلی جاها موفق عمل نکرده به دلیل اینکه این موضوع فرابخشی هست، این موضوع حاکمیتی است. حالا اگر فرصت باشه من دلایلشو و روندش خدمت رو توضیح میدم. بله ببینید، ما اتفاقا یکی از مشکلات جدی توی کشور همین استش که مسئولیت رو درست تعریف نشده، واسه همینه که الان ما نتیجه نگرفتیم و میتونم بگم که معکوس نتیجه گرفتیم. من یک جمله از وزیر محترم نیرو ذکر میکنم، البته قبل اینکه وزیر بشن، توی یکی از ارائه هاشون، چون به هر حال ما با ایشون تو جلسات مختلف حضور داشتیم استفاده میکنیم از بیاناتشون، یه جمله خیلی جالب دارم، من اسلایدش هم دارم اگر خدای نکره کسی شک کرد به این موضوع میتونم تقدیم بکنم. ببینید فرمودن که ما مشکل به اصطلاح کم آبی و خشکسالی و کم بوده منابع آب نداریم، ما مشکل مدیریت، سوء مدیریت منابع آب داریم و این واقعیتی هست که متاسفانه هنوز همین مسئله هستش. یعنی اگر ما برنامه ریزیمون و مدیریتمون درست باشه و اصولی باشه، با همین آب محدود، با همین بارندگی محدود میتونیم یه کارای انجام بدیم. حالا من از کجا شروع بکنم؟ از وزارت نیرو. ببینید وزارت نیرو به اصطلاح مسئول این بخش هست، مسئول تأمین آب هست و این از اینجا مشکل شروع میشه. یعنی همونطور که میدونید اگر ما با کشاورزی، با صنایع و بخش‌های مردمی در ارتباط مناسب نباشیم و از موضعی بالاتر به اصطلاح موضوع رو پیگیری نکنیم، شرط میشه همینی که ملاحظه می‌فرمایید. مثال بزنم خدمتتون، ما در رابطه با طرح جامعه آب که من میتونم بگم آخرین مدیرش بودم در زمانی که این طرح کار می‌شد، ما 6 تا طرح جامعه آب داریم، 60 سال سابقه مطالعاتی طرح جامعه آب داریم، منتها هنوز که هنوزه طرح جامعه مصوب آب نداریم. ببینید خیلی موضوع روشنه. چرا نداریم؟ چون فقط وزارت نیرو تو این زمینه ورود پیدا کرده و کار کرده، در حالی که این باید از بالاتر، از موضع حاکمیتی کار بشه، فعالیت بشه و به نتیجه مناسب برسه. حالا ممکنه بعضی از دوستان بگن که نه، ما الان طرح جامعه ای داریم قابل اتکا هست، که من به هیچ وجه قبول ندارم چون ضعف‌های فراوانی داره، کما اینکه که البته هنوز منتشر هم نشده، تصویب هم نشده، کما اینکه ما طرح آمایش سرزمینمون هم که جدیداً منتشر شده، نمیدونم شما در جریان هستین یا نه،
بله.
وقتی ورق میزنیم و میبینین باز میبینید مشکلات جدی داره. چرا؟ چون باز اون هم بخشی کار شده، اون هم سازمان برنامه کار کرده. ببینید پس من بخوام خیلی خلاصه این رو به اصطلاح هدف گذاری بکنم و درد شما و شنوندگان عزیز برسونم، این که ما به موضوع فرابخشی بودن منابع بی توجهی کردیم. اگر ما این رو به صورت فرابخشی ببینیم موضوع حل میشه. من باز هم مثال هایی بزنم که یه ذره روشن‌تر بشه. ببینید در رابطه با فرابخشی بودن، یعنی اینکه همه ارگان ها، همه نهاد ها، همه سازمان ها، همه وزارت خونه ها باید از یک سیستمی، از یک مجموعه تبعیت بکنن، حرف شنوی داشته باشن که این برنامه‌ای که ریخته میشه به ثمر برسه. من نمونهش رو بخوام مثال بزنم،
جمعنده البته میفرمایید همزمان که چه باید کرد.
بله من چقدر وقت دارم اینو برم بگید؟ چون حرف توی زمینه
حدودا 2 دقیقه.
خیلی کمه، خیلی کمه، ولی من سعی میکنم تو این زمان خیلی خیلی کوتاه به هر حال به جمعندی مناسب برسم دیگه. ببین فرابخشی بودن رو ما باید به جوری پیش ببریم که برنامه ها عملیاتی بشه. حالا مثال بزنم خدمتون، فقط هم ترجام آب، آمایش سرزمین و موضوع منابع آب ما نیستا که داره مشکل هست. مشکل ما در سایر برنامه ها هم هست دیگه. ما 6 تا برنامه توسعه داریم دیگه، خودتون میدونید دیگه.
بله.
گلو ششومیش در حال، شما اگه بیاین بررسی بکنین میبینین که در تمام سالها، در تمام دولتها، متاسفانه شاید به جرأت بشه گفت که در خوشبینانه ترین حالت 30-40% از این برنامه ها اجرایی شده. ببین خیلی مهمه دیگه. خب چرا؟ با وقتی هر کدوم از این برنامه ها رو نگاه میکنیم ورق میزنیم، میگیم اصلا دیگه امسال با این برنامه توسعه 5 ساله کشور تمام مشکلاتش حل میشه، ولی حل نمیشه. چرا؟ چون اون موضوع فرابخشی بودن مورد توجه نیست. یعنی هر بخشی خیلی بخوام ساده و روان بگم ساز خودشو میزنه. ما این معضل رو به خصوص تو بخش مرواب جدی‌تر داریم میبینیم، ولی چون وقت کوتاه است، زمان کوتاه است، من یه خواهش دارم خدمتتون که واقعا وقت بذارید، برنامه بذارید، حالا شبکه گفتگو خوشبختانه بیشتر از شبکه‌های دیگه این کارو میکنه، یه مقدار مناظره گونه ببینید، یه سری دوستان بیان بحث بکنن، راهکار بدن، این راهکارها بیاد بالا و بهتریناش اجرایی بشه. اگر این اتفاق نیفته، ما به لحاظ محدودیت مرواب که تا حالا خیلی جدی بوده، با توجه به تغییرات اقلیمی که به وجود اومده، با توجه به سوء مدیریتی که تو این چندین و چند دهه داشتیم، وضعیت به اصطلاح مرابامو خیلی بدتر شده و ما رو داره به سمت یه سری فجایع پیش میبره. ما حتما باید کشاورزیمون رو به اصطلاح درست بکنیم، راندمانش رو اضافه بکنیم، صنایع آببرمون رو باید به اصطلاح مدیریت بکنیم، به سمت آب مجازی باید بریم. اینا یه چیزاییه که نمیتونیم ازش عدول بکنیم. اگر عدول بکنیم متاسفانه از این شرط که داریم شرط بدتر میشه و فاجعه آمیز بشه و غیر قابل کنترل خواهد شد. اگر سوال بیشتری باشه در
خیلی متشکرم. پیشنهاد جناب عالی هم حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت، برنامه‌های مرتبط حتما به صورت ویژه و در زمان بیشتری موضوع بررسی خواهد شد.
این منابع رو جدی بگیرین به نظر میاد از اینی که الان میگیرین. ممنون از
همراهی جناب عالی. خدا نگهدار.
زیاد داره. ممنونم. روز بخیر.
درباره هشدارها نسبت به کم آبی در سال 1400 گفتگو داشتم با مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب. در خبرها منتشر شده بود که از واکسن تخصیص یافته به پاکبانان در آبادان سوء استفاده شده و برخی افراد واکسن این عزیزان رو استفاده کرده بودند که منجر به صدور دستور ویژه وزیر بهداشت به رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان هم شده بود. در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس. آقای مولوی سلام بر شما.
عرض علیکم السلام. عرض ادب و احترام دارم محضر همه شنوندگان عزیز، جناب علی و همکاران محترمت.
آقای مولوی ماجرا چی بوده؟ توضیح می‌فرمایید و چرا این اتفاق افتاد؟
بله خب متاسفانه این خبر برای ما هم ناراحت کننده بود، اون هم در ارتباط با قشر زحمتکش و تلاشگر پاکبان که به هر حال نوک پیکان نظافت و بهداشتن، خاصتاً تو مسئله کرونا. با توجه به اینکه وزارت بهداشت جامعه هدف رو مشخص کرده و بر اساس اون جامعه هدف سهمیه استانها و شهرستانها رو مشخص کرده، خب سهمیه هم دانشکده علوم پزشکی در اختیار قرار میده که طی مراسمی بتونن انجام بدن، که متاسفانه اون اتفاق افتاد. به تبع اصول شهروندی، اگر قرار توسط متولیان شهر و شهروند رعایت نشه، جای هیچ گونه استدلالی وجود نداره. الان جناب آقای شهردار و اعضای محترم شهر توی زمینه استدلال‌هایی داشتن که از نظر من که شنیدم و گوش دادم اصلا پذیرفته نیست، قابل قبول نیست، کار بسیار ناشایستی انجام گرفته.
چه استدلالی مطرح کرده بودن؟
مطرح کرده بودن که اونا به ما اجازه دادن که ما این رو بتونیم تزریق کنیم و استفاده کنیم. اصلا حق اجازه این کار
چی رفتن داشتون اجازه گرفتی حالا اونا اجازه دادن؟
اصلا کار، یعنی این دلیل خود به خود نشون دهنده اینه که این کار کاملا مدیریت شده بود.
بنده خدای تو اونا تو رو درواسی گیر کرده بودن.
همون لحظه هم با دادستان، فرماندار و نیروهای حفاظتی امنیتی تماس داشتم، توی زمینه جریان این موضوع قرار گرفتن. در کل مردم این واقعا توی شرایط دیگه نمیتونن تحمل کنن، هیچ توجیه هم برای کار وجود نداره. یعنی اگر همه دوزایی هم که اونجا داده بودن برای پاکبانان و هیچ کدومشون رضایت نمیدادن که استفاده بکنن، باید برمیگشت به دست کسانی که مجددن باید تصمیم گیری کنن برای جامعه. الان اونایی که دارن توی تحصیل کار میکنن، کار کفن و دفن رو انجام میدن، باز هم جز اولویت ها و جامعه هدفه. متاسفانه این خبر خوبی نبود برای شهر آبادان و ما هم شرمنده این قضیه شدیم، خاصتاً پاکبان‌های عزیز. این حرکت رو جدن ما محکوم میکنیم، پیگیری هم میکنیم که از مراجع قانونی انشاءالله این موضوع رو با جدیت دنبال
کنیم. سوء استفاده کنندگان چه کسانی بودن آقای مولوی؟
خب تعدادی از اعضا کارمندان، تعدادی از اعضای شورای شهر که قرار شده امروز بر اساس اون لیست و کد ملی که رفتن و مراجعه کردن مشخصات ثبت شده دانشکده علوم پزشکی جنبندی کنه و انشاءالله اطلاع رسانی بکنن.
اعضای شورای شهر و شهرداری اعلام شده بود، درسته؟
بله
خود شهردار؟
شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر و تعدادی از کارکنان که حالا چون
و خانواده هاشون هم در خبرها اومده بود.
خانواده ها رو نشنیدم ولی اینا قطعا استفاده کردن و ما منتظریم که دانشکده علوم پزشکی شهرستان آبادان اسامی رو اعلام بکنه و شفاف سازی بکنه توی زمینه و مراجع.
خب ارتباطم با آقای مولوی قطع شد. نماینده مردم آبادان
استفاده کنن، لباساشون هم بکنن، تنشون یه چند روزی تو شهر بتونن اضافه تام کنن حداقل.
آقای مولوی یه لحظه صدای شما قطع شد، مجدد این بخش آخر رو میفرمایین؟
میگم اگر قراره که از واکسن پاکبان هم استفاده کنن میتونن لباس پاکبان هم بکنن تنشون، حداقل چند روزی جاشو نظافت کنن، شاید دفعه دیگه از این کارا نکنن.
این پیشنهاد جناب ولی یه تصمیمی هست که قرار است اجرایی بشه؟
نه من پیشنهاد دادم، ولی این به هر حال باید دستگاه قضا تعیین بکنه اون جرم و جریمه رو مشخص کنه.
و به دستوری که وزیر بهداشت به رئیس دانشگاه علوم پزشکی آره دادن به کجا رسید؟
مبنی بر لغو ابلاغ مرکز بهداشت و تعدادی کسایی که به هر حال دقت نکردن تو این کار که انشالله رئیس دانشگاه علوم پزشکی هم حتما اعمال میکنن.
خیلی متشکرم آقای مولوی، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. درباره لزوم برخورد با سوء استفاده کنندگان از واکسن پاکبانان در آبادان گفتگو داشتم با سید محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
موضوع مسکن موضوع گفتگوی بعدی رویداد هست، جولان دوباره دلالان در بازار مسکن که در این باره گفتگو میکنم با جناب آقای فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران. آقای پورحاجت سلام بر شما.
منم از سلام در خدمت شما، انشاءالله که طاعات عبادت جناب عالی و مردم خوبمون مورد قبول حق قرار بگیره. من خدمت جناب عالی هستم.
خواهش می‌کنم تا شما قبول بشه انشالله. آیه پورحاجت، مرکز آمار ایران از کاهش قیمت مسکن در کشور طی اسفند ما خبر داده بوده، از طرفی شاهد هستیم که دلالان به خصوص در شهرهای جدید اطراف تهران یک بار دیگه دست به کار شدن. ماجرا چیه؟ آخرین خبرهای شما چی هست در این زمینه؟
من فکر می‌کنم که مرکز آمار اون چیزی رو که گزارش داد معاید این موضوع بود که ما افزایش قیمت رو در حوزه مسکن داشتیم، اما در حوزه خرید فروش نسبت به سال مشابه ما تقریبا میشه گفت که با یه رکودی در این حوزه مواجه بودیم. اما اینکه الان میفرمایید دلالی در بازار مسکن هست، من به نظرم میرسه که هر وقت یک بازاری داره جنبه های سرمایه گذاری درش وجود داشته باشه، خب اشخاصی که تمایل دارن تو این بازار سرمایه گذاری بکنن، خب و اون بازار رو بازار قابل اطمینانی میبینن ورود میکنن. حالا شما اسمشو میذارید دلالی، من اسمشو میذارم که دوست دارن سرمایه گذاری بکنن، اسمشو نباید بذاریم دلالی. و دلالی هم اساسا از دلالت گرفته میشه. من بازم نظرم این عنوان و واژگان درستی نیست.
و اون کسی که سرمایه گذاری میکنه توضیح جنابالی از اون منظر درسته، کسی که سرمایه گذاری میکنه دنبال خدمت رسانی هست، اون نگاهی که اون برداشتی که از دلالی در جامعه وجود داره، خب جنابالی هم میدونید برداشت خوبی نیست،
برداشت خوب نیست.
بین این دو بهش تفاوت وجود داره طبیعتاً.
دقیقاً همین رو من عرض میکردم، این بین دلالی و سرمایه گذاری خیلی تفاوت ها هست. سرمایه گذاری اساساً دولت ها براشون جایگاه ویژه قائلن، اما خب دلالی خب یک پدیده ناشایسته و نادرسته که باید بررسی بشه این موضوع. اما اینکه به طور اخص بگیم در حال حاضر بازار مسکن ما دچار پدیده شوم دلالی هست، من همچین حسی رو فعلا رصد نکردم. ما وقتی که یک بازار دچار رکود میشه یا تعداد معاملات درش کاهش پیدا میکنه، خب اساسا معنی دلالی دیگه اونجا جایگاهی نداره. ما الان بازار مسکن توی شرایطی نیست که ما فکر بکنیم که تعداد معاملات مسکن بیش از اندازه افزایش پیدا کرده، نه، شرایط کاملا استیبل، شرایط عادی هست. اما اینکه توی این شرایط امیدوار باشیم در آینده اتفاقی رخ نخواهد داد، من این گزینه رو گزینه غیر کارشناسی میبینم.
منظورتون چیه؟ چه اتفاقی رخ بده؟
ببینید خب نگاه بکنید، ما تقریبا 4.5 میلیون واحد مسکن توی کشورمون کمبود داریم و بخش تولید ما هم متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفته و شوربختانه نهادهای اجرایی هم در حوزه مسکن کشور ما اون سیاست ورزی و اون انسجامی رو که میبایست داشته باشن در این حوزه ندارن. شما نگاه بکنین الان حوزه مسکن ما به امان خدا گذاشته شده. 2 سال تمام وزارت راه و شهرسازی به کرار اعلام میکنه که 400 هزار واحد رو قراره تحت عنوان اقدام ملی برای اخشار هدف برنامه‌ریزی بکنه. همین برنامه رو اگر به صورت 100% بخش خصوصی اون امکانات اون تعمیرات رو فراهم می‌کردن، من قول به شما می‌دادم که قبل از اسفند 1399 مردم صاحب مسکن می‌شدن. ولی امروز در خیلی از نقاط کشور اون اطلاعاتی که من دارم هنوز پروژه‌ای شروع نشده و بعد حادثه اینه که مثلا به مردم هم اعلام می‌کنن قیمت هر اقدام ملی بین 2300 تا 2700، اما واقعیت قراردادهایی که بسته شده در وزارت راه و شهرسازی و وزارت خونه امضا کرده پای اون نشون دهنده اینه که این قیمت ها اون قیمت هایی که اینها اعلام میکنن نیست و قیمت های غیر واقعی رو داره وزارت خونه با حالا الفاظ سیاسی بیان میکنه که حالا شکر هم مردم وارد داشته، اما قیمت ها خیلی متفاوته. مضافم بر این که من به نظرم میرسه که ما طی 10 سال گذشته از زمانی که اومدیم وزارت مسکن شهرسازی سابق رو و وزارت راه و ترابری رو ادغام کردیم، مشکلات حوزه مسکن و خانوارمون در این حوزه به شدت افزایش پیدا کرده. این که ما میام در تریبون اعلام میکنیم میگیم که آقا 2 میلیون واحد خونه خالی داریم، اما از اون طرف نگاه نمی کنیم که 4.5 میلیون کمبود مسکن داریم و افکار جامعه رو متمرکز می کنیم سر اون 2 میلیون واحد خونه خالی که هنوز هم واقعیت سنجی نشده. این موضوع ببینید اینه که من میگم واقعیت سنجی نشده، ما سامانه اسکان املاکی نداریم که بخواد به صورت دقیق اعلام بکنه کدوم خانه خالیه کدوم خانه پره. ما این سامانا رو که نداشتیم، الان قرار شده راه اندازی بکنن، هنوزم راه اندازی نشده. ولی اینی که هر روز توی تریبون ها اعلام میکنیم آقا 2 میلیون واحد خونه خالی داریم، بیایم عرض کنم براشون مالیات عقد کنیم، بیایم روش های ایزایی براشون تعریف بکنیم و اصل موضوع که تولید مسکن هست و سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مورد کشورمون در یک حوزه کاملا پیشران هست رو به ورطه فراموشی سپردیم و این نشون میده که وزارت راه و شهرسازی ما در این مسیر موفق عمل نکرده. اگر عرضه و تقاضا به تعادل برسه در بازار مسکن، بازار مثل سوداگری مثل دلالی توی این حوزه دیگه جایگاهی نداره.
متشکرم آقای پوراجت، ممنون از توضیحاتتون.
خواهش میکنم. خدا نگه.
درباره وضعیت بازار مسکن گفتگو داشتم با فرشید پورهاجت، دبیر کانون سراسری اموسازان مسکن و ساختمان ایران. از جان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. یک بار دیگه موضوع گفتگو سیاسی امروز رو خدمتتون عرض بکنم. بررسی تبعات فرسایشی شدن مذاکرات هسته‌ای که ساعت 17:30 به صورت زنده تقدیم شما خواهد شد. پل‌های ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو، سامان پیامکی 301035 و بخش دیوار مخاطبین نرم افزار ایران صدا 162 هم که پل ارتباطی شما هست با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به کاهش شیوع ویروس کرونا کمک کنیم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
وقتی شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، در آستانه اذان ظهر بافق تهران مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى